بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث معانی حرفی بعد از اینکه حرف رو آیه صدر توضیح دادند و مبنای خودشون رو بیان کردند، وارد شدن در هیئت. در بحث هیئت بعد از اینکه تقسیمات هیئت رو اشاره کردند به هیئت تام و ناقص و توضیحی راجع به هیئت ناقص دادند، بله ابتداعا تقسیم هیئات به جمله و هیئات افرادی و بعد هیئت جمله به تام و ناقص، توضیحی راجع به هیئت ناقص دادند، همون مطالبی رو که در باب حرف گفته بودند تطبیق کردند. در باب جمله فرمودن این جمله یا خبری است یا انشائی. در مورد جمله خبری، خب ایشون سه جور جمله خبری رو مطرح کردن: جمله اسمیه، جمله فعلیه و بالاخره جمله مزدوجه. تحلیل ایشون از جمله اسمیه رو دیدیم، از جمله فعلیه رو هم دیدیم که فرمودن جمله اسمیه و جمله فعلیه در واقع هر دو مفادشون یک نسبت تصادقیه است، ولی تصادق در جمله اسمیه با تصادق در جمله فعلیه متفاوته. در جمله اسمیه تصادق این است که این دو به گونه ای میشن، یعنی موضوع و محمول، که یکی از اینها دیگری رو نشون میده، در حالی که تصادق در جمله فعلیه این نیست. اینها تصادق به این معناست که هر دو ناظر به یک، به تعبیر ایشون، مرکز واحدند که عرض و محل عرض رو در بر میگیره. جمله مزدوجه یعنی اون جمله‌ای که در واقع خبر در اون یه جمله اسمیه است به اصطلاح ادبی، که خبر در اون خودش یک جمله است، مثل زیدون علمه. خب اینجا فرمودن ما دو تا بحث داریم. این قسمت رو من به صورت استطرادی دیروز اشاره کردم، اینجا یک کمی با توضیح بیشتر اشاره کنم. ایشون می‌فرمان در جمله مزدوجه ما دو تا بحث داریم. یه بحث این است که واقعا جمله مزدوجه دو تا جمله است یا یک جمله. زیدون علمه واقعا دو تا جمله است، یه جمله کوچکتر که اون علمه باشه، یه جمله بزرگتر که زیدون علمه باشه، یا نه زیدون علمه مثل علمه زیدون یک جمله است. این یک بحثه. بحث دوم ایشون می‌فرمان این است که نسبت تصادقیه در جمله مزدوجه چگونه تصویر میشه. این دو تا بحث. نسبت به بحث اول من دیروز اشاره کردم که ایشون می‌فرمایند یک نگاه جدیدی که در ادبیات عرب مطرح شده، که از کسی در کتابی به نام فن نحو العربی، این است که زیدون علمه با علمه زیدون هیچ فرقی نداره، اینها یک جمله هستن. زیدون علمه از باب تقدم فاعل بر فعل، مثل علمه زیدون. و این حرفا که میزنید شما که زیدون علمه، زیدون مبتداست، علمه خبرشه، علمه خودش یک جمله است، هوه مستتر درش فاعل، اینا فلسفه بافیه. آقای سعد فرمودن من قبول دارم در ادبیات ما گاهی فلسفه بافی، گاهی بیراه روی، گاهی حرفایی که نباید گفته شده، اما این به این معنا نیست که هرچی تو ادبیات گفته شده فلسفه بافی است، هرچی تو ادبیات گفته شده اینا مطالب بی‌معناست. اینطوری هم نیست. معیار چیه؟ دیروز عرض کردم این بحث رو ما در روش شناسی توضیح دادیم. ایشون میگه در علوم تجربی ما یک نظریه میدیم، میخوایم بفهمیم این نظریه درسته یا نه. مثلا میگیم هر فلزی در برابر حرارت که قرار بگیره و گرم بشه منبسط میشه. ما میخوایم ببینیم این نظریه درسته یا نه. چه میکنیم؟ میریم فلزات مختلف رو در برابر حرارت قرار میدیم ببینیم انبساطی رخ میده یا نه. ما این کار رو انجام میدیم. اگر رفتیم و در پی آزمایشات مکرر دیدیم که بله همین حادثه داره اتفاق میفته، میگیم پس این نظریه تایید شد. ایشون میگه در ادبیات ما آزمایش به این معنا که بریم تو لوله آزمایش بریزیم یه چیزی رو یا توی کارگاه اون رو انجام بدیم نداریم. آزمایشگاه ما در حوزه ادبیات وجدان لغوی ماست، کسانی که اهل زبانند. ما برای این که ببینیم یک نظریه ادبی آیا یک نظریه درستی است، یک نظریه در حوزه الفاظ آیا نظریه درستی است، باید ببینیم آیا با وجدانات لغوی ما به عنوان کسانی که اهل زبان هستند سازگاری داره یا نه. اگر سازگاری داشت میتونه تایید بشه و اگر نداشت معلوم میشه اشکالی داره. ایشون میفهمن خب شما یه ادعایی میکنی، میگی زیدون علمه یک جمله است، مثل علمه زیدون، هیچ فرقی نداره زیدون علمه یا علمه زیدون. خب اگر این درست باشه باید به لحاظ وجدانات لغوی ما علمه زیدون با زیدون علمه در مصادیق و موارد مختلف یکسان باشه. ایشون میگه ولی اینطوری نیست. دیروز اشاره کردیم فهرستی از بعضی موارد ذکر میکنه. ایشون میفرماد ما در عربی میگیم ذهب الناس، ولی میگیم الناس و ذهبو، نمیگیم ذهبه. میگیم قام محمد و علی، ولی نمیگیم محمد و علی قام، میگیم قاما. میگیم طلع الشمس، نمیگیم الشمس و طلع، میگیم الشمس و طلعت. میگیم قام رجلون یا جاء رجلون، ولی نمیگیم رجلون جاء رجلون قام، میگیم الرجل جاء الرجل قام. پس بین زیدون علمه و علمه زیدون توی حوزه وجدانات لغوی ما فرقه. ایشون میگه این فرق رو چگونه تفسیر میکنیم؟ حالا اینجا رو دقت کنید. ایشون میگه چرا ما میگیم ذهب الناس ولی نمیگیم الناس و ذهبه، میگیم ذهبو. چرا میگیم قام محمد و علی ولی نمیگیم محمد و علی قام، میگیم قاما. ایشون میگه خب حالا دو راه داریم. خوب دقت کنیم، یه راه این که نظر شما رو بپذیریم آقا جان، همین نظریه جدیدی که شما میدید، بگیم قام محمد و علی با محمد و علی قاما یکیه، این یه جمله است. باید بگیم خب آقا چرا گفتی قاما اینجا، چرا اونجا گفتی قامه، اینجا گفتی قاما، چرا؟ بگیم خب این یه تعبد لغویه. عربا همینطوری بدون دلیل تعبد که آقای سعد میگه اینجا که جای تعبد به معنای به قول ایشون حرفی کلمه که نیست، مقصود از تعبد یعنی بدون دلیل، بدون نکته عقلایی، بدون یک منطق خاص عقلی، همینطوری دنگشون گرفته عربا گفتن محمد و علی قاما نه قامه، با اینکه طبق قاعده باید میگفتن قامه. گفتن الشمس و طلعت، با اینکه طبق قاعده باید میگفتن طلع الشمس و طلع. گفتن الناس جاؤوا یا ذهبوا یا قاموا، با اینکه طبق قاعده باید میگفتن قام الناس، ذهب الناس، جاء الناس، یعنی ببخشید الناس جاء الناس قام، باید قاعدتا اینو میگفتن. همینجوری تعبدن، این تعبیر ایشون، تعبدن بدون دلیل اینا اینطوری گفتن که این تعبیر ایشون اینه. بل تکون مجرد فوارق تعبدی بحته، این تفاوت‌ها تفاوت‌های تعبدی محضه، بدون دلیل بی خودی. خب اما اگر اون حرفی رو که قدما گفتن بگیم، بگیم آقا طلع البدر، ببخشید، بگیم ذهب الناس، خب این یک جمله است، الناس فاعل ذهب است، اما الناس ذهبو این دو تا جمله است که اون ضمیر جمع ذهبو مرجعش ناسه، چون ناس در معنا جمعه، باید ضمیر جمع برگرده. قام محمد و علی یک جمله است، محمد و علی فاعلند، البته محمد فاعل است و واو عاطفه علی رو هم به همون نقطه عطف میکنه، اما محمد و علی قاما دو تا جمله است، ضمیر تثنیه فاعل جمله دومه، برمیگرده به اینا. بگیم طلع الشمس یک جمله است، الشمس فاعله، اما الشمس و طلعت دو تا جمله است که ضمیر به اصطلاح تثنیه اون هیه اون فاعل جمله دومه و شمس مبتداست، یا محمد و علی مبتدان یا الناس مبتداست. حایست بگه اگر این رو گفتیم، به این شکل گفتیم، در این صورت این یک تفاوت تعبدی محض نیست، واقعا اقتضاء معنا همین بوده که تفاوت وجود داشته باشه. الشمس و طلعت جمله اسمیه است که خبرش در واقع یک جمله است، در حالی که طلع الشمس جمله فعلیه است. تفاوت طلع با طلعت ناشی از تفاوت که واقعا این دو جمله به لحاظ ساختار معنایی و تحلیل این ساختار معنایی در نزد اهل زبان داره. ایشون میگه خب پس ما وقتی وجدان لغوی خودمون رو نگاه میکنیم، اولا میبینیم بین طلع الشمس و الشمس و طلعت فرقه، یعنی در لغت ما وجدان لغوی ما نمیتونیم بگیم الشمس و طلعه، نمیتونیم بگیم، حال که این فرق وجود داره رو مبنای شما این فرق یک فرق تعبدی و بیدلیل محض، در حالی که رو مبنای مشهور این یک مبنای منطقی و عقلایی داره، با توجه به این که چنین وجدانی هست و با توجه به این که در یک طرف دلی در واقع ما یک منطق عقلایی میبینیم، در طرف دیگه هیچ منطقی نمیبینیم، معلوم میشه که نظر درست همون نظر مشهوره. طلع الشمس یک جمله است، جمله فعلیه است، اما الشمس و طلعت دو جمله است و جمله هم جمله اسمیه است. بعد از اینکه این رو ایشون میگه، میگه خب نکته دومی که باید اینجا بحث کنیم، بحث نسبت تصادقیه است. نسبت تصادقیه رو اینجا چیکار کنیم؟ ببینید ایشون تا اینجا اینطوری فرمودن زیدون قائمون نسبت تصادقیه اینه که در واقع ما زید رو طوری میبینیم که قائم رو میبینیم و قائم رو طوری میبینیم که زید رو میبینیم، یوری احدهما الاخر. قام زیدون فرمودن نسبت تصادقیه اینه که قام زیدون ناظر به یک واقعیتی است در خارج که اون عرض یعنی قیام و محل عرض یعنی زید هست. حالا زیدون قامه رو چجوری تفسیر کنی؟ خب زیدون قامه جمله اسمیه است، شبیه میشه به زیدون قائمون. اگر ما بخوایم اون تفسیر تصادق در جمله اسمیه رو برای جمله مزدوجه به کار ببریم، باید بگیم زید رو یه طوری نگاه میکنیم که قامه رو میبینیم، قامه رو یه طوری نگاه میکنیم که زید رو میبینیم، یوری احدهما الاخر. ایشون میگه این نمیشه، هذا لا یمکن تعقله فی حمل الفعل علی المبتدع فان الفعل بما هو فعل لا یمکن تطبیقه و صدقه علی المبتدع. میگه این فعل بما هو فعل که قابل انطباق بر مبتدا نیست، چون این مبتدای مثلا فاعل، فاعل که خود فعل نیست. یا میگه مثلا اون جاهایی که در جمله مزدوجه ما اصلا یه جمله واضح داریم، حالا در زیدون قامه ما جمله آشکاری نداشتیم، یه کسی میتونست بگه آقا زیدون قامه همون قامه زیدونه، ولی بعضی جاها جمله مزدوجه اصلا خبر درش یه جمله آشکاریه، مثل زیدون ابوهو قائمون، ابوهو قائمون یه جمله است، زیدون ابوهو قائم در واقع یک جمله مشتمل بر یک جمله است، داخلش یه جمله دیگه است، جمله مزدوجه است. اینجا بگیم زیدون ابوهو قائم، ایشون میگه اینو که نمیتونیم بگیم که زید عین ابوهو قائمه، اون زید این باباشه مثلا، اینه میخوایم بگیم، میگه این نسبت تصادقیه به این شکل که معنا نداره. خب بعد از اینکه این اشکال رو میکنه میگه حالا دو تا جواب من برای شما میگم. جواب اولی که ایشون میده اینه، میگه آقا جان در زیدون قامه محمول این قامه نیست، که بگیم آقا زید که خود قائم نیست، زید قائم هست در زیدون قائمون درسته، ولی زید که خود قائم نیست. ایشون میگه خب مشکل ما حل میکنیم، میگه محمول خود قائم نیست، چیه پس؟ میگه محمول اون حاصل قائمه. حاصل قائمه چیه؟ قائمه یعنی قائمه هوه، قامه هوه ضمیر برمیگرده به کی؟ به زید. قامه هوه یعنی زید ایستاد. خب زید که ایستاد معنای حاصلش چیه؟ حاصل معنای این جمله قامه زیدون قامه هوه چیه؟ اینه که زید قائمه دیگه. پس زیدون قامه، ما اون حاصل معنای قامه رو که همون قائمونه اون رو حمل میکنیم. این تعبیر آی صدر. یا میگه مثلا در زیدون ابوه قائم، ابوه قائم یه حاصلی داره و اون اینه که این جناب زید ما یه صفتی داره، زو ابن قائم، یه بابای ایستاده ای داره، یا زو ابن عالم، یه بابای دانشمندی داره. پس زیدون ابوه عالمون یا زیدون ابوه قائمون اونی که در واقع محمول تصادق اون رو داریم با زید بیان میکنیم، اون حاصل جمله است که به صورت یک مفهوم افرادی نگاه میکنیم. این یه تفسیر ایشون میکنه. بعد خودش میگه تحویل الجمله الصغرى، این جمله کوچیکه توی اون جمله مزدوجه، التي هي ذات مفهوم ترکیبی الى مفهوم افرادی منتزع منها عنایت زائده و معونه على خلاف طبع هذه الجمل. میگه ما گفتیم ولی این که قامه که یک مفهوم ترکیبی است ما برگردونیم به مفهوم افرادی، ابوه و عالم که یک مفهوم ترکیبی است ما برگردونیم به مفهوم افرادی، این یک معونه زائده است، یک عنایت زائده است که این با طبیعت این جمله، یعنی به لحاظ وجدان لغوی ماها، یعنی وقتی کسی داره عربی حرف میزنه اینجوری برداشت نمیکنه که زیدون قامه در حاصل قامه رو که قائمون هست بر زید حمل میکنه، زیدون ابوه قائم یا زیدون ابوه عالم داره حاصل ابوه عالم که زو ابن عالمه داره حمل میکنه، اینجوری میگه اینا دیگه زیادیه، یه چیز اضافه است، نمیپذیره طبیعت. پس این جواب یعنی مردوده. جواب درست چیه؟ یه جواب دوم میده ایشون. جواب درست میفهمان اینه، فهمان حمل مراد ازش اتحاد دو مفهوم یعنی موضوع و محمول در مصداق واحد در خارج فقط نیست، یعنی این هستا اما فقط این نیست که شما بگی آقا چنین چیزی در زیدون قامه محاله. پس مراد چیه؟ شون میگه حمل مراد ازش اینه که محمول بر موضوع صادقه، وقتی به محمول نگاه میکنیم این محمول واقع در این موضوعه، معنای حمل اینه. زیدون قائمون معناش اینه که قائمون بر زید صادقه، ما به قائم که نگاه میکنیم واقع در زیده، زیدون قامه هم همینطور، قامه رو که نگاه میکنیم قامه صادقه بر زیده، یعنی قامه وقتی بهش نگاه میشه واقع در زیده. ابوه عالم هم ایشون میگه همینطوره، یا ابوه اجتهده، حالا یه کمی پیچیده ترش میکنه جمله رو. ابوه عالم جمله اسمیه است، ابوه اجتهده جمله مزدوجه است که زیدون ابوه اجتهده، اون وقت یه جمله مزدوجه است که خب مشتمل بر یه جمله مزدوجه است. ایشون میگه همه اینا برمیگرده به همین، به تعبیر ایشون فالجمله الحمليه موضوعه لافاده نسبت تصادقیه، به معنا نسبت تصادقیه به چه معنا؟ انه كلما لاحظت الموضوع وجدت المحمول صادقا في حق الموضوع تصبرا، شما وقتی موضوع رو ملاحظه میکنی میبینی محمول تصوراً بر این صادقه. بعد میفرمان هازا کما یعقل فی المحمول الافرادی مثل قائم کذالک یتعقل فی الجمله، حالا جمله میخواد مثل قامه باشه، مثل ابوه قائم باشه، مثل ابوه قامه باشه، هر چی باشه. این فرمایشات آیه صدر رضوان الله علیه. ما یه تحلیلی کردیم، یک اشاره میکنم اگر بحثی باقی موند شنبه دیگه. ببینید ما یه تحلیلی کردیم، گفتیم در رجلون عالمون ما سه چیز داریم، دو طرف نسبت و یک نسبت. این دو طرف نسبت رو، یک طرفش رو موصوف رجل، یک طرف رو ماده صفت، ماده عالم علمه، و نسبت رو خود هیئت صفت، هیئت فاعل دلالت میکنه. در زیدون عالمون گفتیم ما دو تا نسبت داریم، یه نسبت بین علم است و اون شخص و ما که عالمون اون شخص و ما رو به استرار عقلی میفهمونه، که اینجا یک طرف نسبت رو ماده، یک خود نسبت رو هیئت، طرف دیگر نسبت رو اضطرار عقلی برش دلالت میکنه. این یک نسبته با دو طرف، یک طرفش علم، یک طرفش به قول ادبا اون هوای مستتر. یه نسبت دیگه نسبت بین این هوای مستتر است و زید، که این نسبت این همانی است که میگیم زید همون هوه هست. این در زیدون عالمون. حالا در علم زیدون که ما اینو نگفتیم، در علم زیدون ما دو طرف داریم، علم و زید. یک طرف رو اون جناب زید برش دلالت میکنه، یک طرف رو ماده فعل دلالت میکنه و یک نسبتی که اون نسبت توسط هیئت فعل دلالت میشه. در زیدون علمه ما باز دوباره دو تا نسبت داریم، یه نسبت علمه با اون هوای مستتره که مثل نسبت عالم است با اون هوای مستتر، که یک طرفش رو ماده فعل، نسبتش رو هیئت فعل، طرف دیگرش رو استرار عقلی در جایی که مستتره و در جایی که ظاهره ضمیر. یعنی اگر بگیم علم، این اونجا ما میگیم ضمیر مستتره، اما اگه بود زیدون و امرون علما، اون الفه دلالت میکرد بر اون طرف دیگر نسبت در جمله کوچکه. یه نسبتی هم هست بین این مبتدا زید و اون فاعله، حالا هوای مستتر یا اون الفه مثلا علما یا واو علمو، حالا هر چی که اونجا فاعله. این تحلیل ماست. تحلیل ما کاملا با تحلیل های صد فرق داره. های صد اصلا یه اصراری داره که زیدون قائمون کل این قائمون رو میخواد یه جوری با این زیده نسبت براش درست کنه. بعد چون نمیگه میگه خب آقا زیدون قائمون که تو خارج دوتا نیستن که، زید همون قائمه. میگه خب پس این موطن اصلیش نمیتونه خارج باشه، چون اصلا در خارج دوتا نیستن تا بینشون نسبت باشه. میگه خب پس این اومده تو ذهن من نسبت تحلیلیه. بعد میبینه خب حالا دیگه نسبت تحلیلی شد، این نسبت طبق بیانی که قبلا ایشون داشته میشه نسبت نه، وقتی که نسبت تحلیلی شد آمد تو ذهن من، ببخشید، وقتی نسبت تو آمد تو ذهن من، یعنی نسبت واقعی ذهنی شد روی اون مبانی ایشون، این میشه نسبت تامه. تا اینجاش درست میشه؟ بعد ولی ایشون باز میبینه که خب اگه اینطوری باشه، این زیدون قائمون با زیدون القائم چه فرقی پیدا میکنه؟ این چجوری این دوتا رو با هم دیگه جفت و جور کنه؟ چون زیدون القائم هم ایشون گفت که زید و قائم که دوتا نیستن تو خارج، این تو ذهن ما دوتا میشن. بعد اینشون میره اونجا دنبالش، اینه درستش میکنه، میاد به زیدون علم زیدون میرسه. میگه حالا علم زیدون رو چیکار کنیم؟ علم چجوری تصادق پیدا میکنه با زید؟ میگه خب این یعنی این که هر دوشون ناظر به یه واقعیتی هستن که اون هم عرض رو داره هم محل عرض رو. باز دوباره میره جلوتر، زیدون علمه، میگه حالا اینو دیگه چه خاکی به سرمون کنیم؟ علمه رو چجوری بگیم متحد با زید؟ هم بحث اخیر. میگه خب علمه بگیم مفهوم افرادی عالمون که ازش، میگه خب این که ولش کن، معونه زائده داره، اینو با ذوق لغوی نمیسازه، پس چیکارش کنی؟ باز دوباره با الفاظ به نظر من اینا این یه مقداری که شما احساس میکنید که این عبارات مفهوم نیست، من حالا این یه کمی خلاف جسارت به قول قومی ها، من احساس میکنم با عرض معذرت از جناب شهید صدر رضوان الله علیه که من هرچند شاگرد مستقیم ایشون نبودم ولی شاگرد کوچک ایشون هستم، من احساس میکنم خود آقای صدرم نمیدونه چی میگه، نه اینکه شما نمیدونید، خودشم نمیدونه چی میگه، لفظ میگوید و معناز خدا میطلبد. شاگرده ایشون هم که فلسفه منطق خیلی آشنا نبودن، ایشون نمیشون چی میفهمه، ایشون فکر کرد یه چیزی میگه ما بلد نیستیم، چون من شاگرده ایشون رو دیگه از نزدیک میشناسم، حالا ایشون رو که خدمتشون نرسیدم مگر یک تشرفی که در اون آغاز شاگردیم نسبت به آقای حائری، همون روز اولی که درس آقای حائری رفتم، بعد خدمت آقای سعد یک ایشون رو دیدم، تا الان دیگه هیچ وقتم ندیدم ایشون. من نمیدونم آقای سعد چیه، ولی من احساسم اینه خود آقای صدرم تصویر درستی از مسئله لااقل در حد فهم من، البته شاید من نمیفهمم، اما مشکل ممکنه در منه، حافظ تو خود حجاب خودی، شاید بنده حافظ حجابم نمیدونم، ولی من فکر می‌کنم آقای صدر خودش تحلیل درستی از مسئله نداره. وقتی آدم تحلیل درستی نداره یه حرفایی میزنه خیلی پیچیده میشه، وقتی تحلیل درست میشه بحث خیلی ساده میشه. مثلا حالا اینجا یه کلمه وقت گذشته، تو علم فیزیک وقتی شما به گذشته فیزیک برید میبینید تئوری های فیزیکی هی پیچیده تر میشه، هی سختر و سختر میشه، چون در واقع اشتباهه، نمیتونستن واقعیت رو بفهمن، هی پیچیده تر میشده. مثلا در سیستم به اصطلاح گردش ستارگان وقتی شما زمین رو هم متحرک در نظر میگیری به دنبال خورشید، همینی که ما الان یه جور ترسیم میشه حرکات ستارگان، وقتی زمین رو ثابت بگیری ستارگان رو متحرک یه جور، بعد یه مشکلی که پیدا میکردن منجمان قدیمی این بود، میدیدن یه سری ستاره ها میرن بر میگردن به جایی که بچرخن، میرن بر میگردن. این تو سیستم کوپرنیکی به اصطلاح ما میگیم، البته این سیستم کوپرنیکی نیست، قبلا هم تو اسلام مطرح شده بوده، ولی حالا کوپرنیک همچنان که تحقیقات جدیده که شاید دیده باشید تو تلویزیون، یک مستندی در بی بی سی ورلد سرویس تهیه شد سالها پیش در انگلستان نشون داده شده، در ایران هم اخیراً چندی پیش نشون میدادن، کوپرنیک اونجا ثابت میکنند که این نظریه رو از منابع اسلامی دزدیده، این نظریه در منابع اسلامی بوده. ولی حالا تو سیستم کوپرنیکی که حالا به نام این جناب کوپرنیک مطرحه، وقتی که زمین رو متحرک میگیری خیلی ساده است حرکت ستارگان قابل توجیه، چون در واقع ترکیب حرکاته، چون حرکات ترکیب میشه، از نظر ناظری که اینجاست به نظر میاد این داره بر میگرده. حالا اون جاهایی که خلاصه یه حرف خیلی دیگه پیچیده میشه، احتمال این رو باید داد که اصلا اون حرف درستی نیست. من نمیفهمم بعضی این چیزایی که آقای صد میگه، الفاظه، ما هم الفاظو میگیم، ولی اینا از نظر من به عنوان یک کسی که یه ذره منطق رو میدونه که با ت دستدار مینویسن یا با ت دو نقطه، من یه مثل مفهوم نیست، من نمیفهمم اینو چی میگه ایشون. به نظرم هم اینقدر پیچیده نیست اصلا مسئله، مسئله رو ایشون خودش پیچونده، بعد گیر افتاده تو این کلاف سردرگم مثل اون حاشیه های اون جناب حکیم بر لمعه که آخرش میرسه مینویسه چی لمعه است چیه اون یادم نیست کجا این حکیم هم حاشیه زده، اونش هم یادم رفته، که آخرش مینویسه حکیم، بعضیا میگفتن این ننوشته حکیم، نوشته چه کنم، خودش اینقدر پیچونده آخرش نوشته چه کنم، بعد فکر کنم ما چون نقطه نمیذاشته ما فکر کنیم نوشته حکیم. حالا اینم به نظرم همون چه کنمیه که اونجاست. دنبالش انشالله روز شنبه، ما فردا انشالله همون بحث فلسفه علم اصول رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.